با سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی میبینن و یا میشنوند. امروز شنبه 13 دسامبر 2014 و 22 آذر ماه 1393. امروز ابتدای گزارش مالی که هر دو هفته است و بعد برنامه رو با اخبار ایران شروع میکنم. آنچه که در اونجا داره اتفاق میفته، بعدش میرم سراغ برمیگردیم به کشور امریکا که در اینجا چی میگذره و خبرهای اخیری که سر و صدا به راه انداخته در کنگره امریکا، در دستگاه‌های ارتباط جمعی امریکا و ولوله‌ای که در واشنگتن برانگیخته راجع به شکنجه‌های ضد انسانی که سال‌های سال، حالا راجع بهش صحبت خواهم کرد که آیا شکنجه توسط دستگاه‌های امنیتی امریکا، CIA، پنتاگون یه چیز تازه است که الان این همه سر صدا راه انداخته. تاریخچه اینو خود من چون از درون این گذشتم و عاملین اینها که آمرینشون CIA بوده، عاملین اینها در زمان شاه ده ها هزار نفر رو شکنجه کردن که خود من یکیشون بودم، برای عزیزان توضیح میدم که چطور اینها بعد از جنگ دوم جهانی شکنجه بخشی از سیاست سرشتی این نظام و در رأسش امریکا بوده. این چیز تازه نیست، منتها حالا توضیح خواهم داد که همین قضایا که به مدت ده ها سال CIA و دولت امریکا تربیت کرد ده ها هزار شکنجگر و آدم کش رو و اونا شکنجه ها را انجام می دادن براشون و اونا از پشت و بالای سر اونها می داشتن فرزند در ویتنام، خودشون شکنجه نمی کردن، به سربازای ویتنام جنوبی میذاشتن شکنجه ها رو بدن، ولی تمام تعلیمات و پشت سرشون و بالا سرشون که چطور اقرار بگیرن و یا بکشن. ولی الان خودشون مجبور شدن شکنجه بکنن و حالا اسامی بعضی از روانشناس ها و روانپزشک ها و پزشکانی رو، این جانیان ضد بشر که پزشک و روانشناس هستن و در واقع مشاورین این شکنجه‌گرا بودن، بعضی هاشون رو برای عزیزان اسم میبرم. به هر حال یه مقدار راجع به اون صحبت خواهم کرد و در ضمن حالا رادیو صدای امریکا برنامه‌ای در این زمینه گذاشته، برنامه افق، و از منم دعوت کردن که اونجا روز چهارشنبه برم و در این برنامه شرکت بکنم و من هم این دعوت رو پذیرفتم. بنابراین در برنامه افق روز چهارشنبه آینده، 3-4 روز دیگه، من در این برنامه چون دعوت کردن من شرکت خواهم کرد و راجع به همین قضیه و گزارشی که در حقیقت کمیسیون اطلاعات و اساس سنای امریکا بالاخره از 6 میلیون سند 60,000 صفحه نوشته و فقط 5,500 یا 6,000 صفحه رو در واقع ارائه کردن به خانم فاینستاین و بخش عظیمیش هم ریدکتد، یعنی خط سیاه روش کشیده شده. در واقع این توکه نوکه عرض میخوام یک کوه یخ عظیمه که بخش عظیمیش 99.9% هنوز زیر آبه، فقط یک به اصطلاح نوک شما داریم میبینیم که چه جنایاتی شده و این بخشی از اون چیزی که ما اگه میخواییم یه سیستم رو بشناسیم باید این زوایاش رو نگاه بکنیم. و امیدوارم اونهایی که هنوز از این سیستم دفاع میکنن لااقل اینا درسی براشون باشه. اهمیت این گزارش، این گزارش با اون که یک ذره از یک دریاست از این جنایات ضد بشری و جنایت علیه بشریت، ولی همین یک ذره که الان اومده بیرون به نظر من اهمیت فوق العاده ای داره. در سایت های اینترنتی فارسی زبان تا جایی که من نگاه کردم، شاید من چیزی از نظرم افتاده، خبری نیست از ارباباشون اینا میترسن که حتی همینو گزارش بدن. شما به سایت های فارسی زبان نگاه بکنید، آیا واقعا اشاره به این جنایات می کنند که تمام بشریت رو به تکان دان و حتی زلزله در خود دولت امریکا به وجود آورده؟ و ببینید که رئیس سازمان سیا آقای جان برنن، دونالد رامسفلد، دیک چینی، جورج دبلیو بوش، ببینید چه دفاعی از این شکنجه ها و این جنایات می کنند. اگه ما دنیایی داشتیم که ذره از انسانیت و شرافت برش حاکم بود، تمام اینها باید در دادگاهی مثل نورنبرگ محاکمه بشن. به هر حال بنابراین راجع به این قضیه صحبت خواهم کرد و بعدش در دنباله همین دلم میخواد که دنباله رفتن به ریشه ها رو و یک سلسله از نوشته هایی رو که من 20 سال پیش نوشتم که همه اینا در واقع این جزوهی رو که من کتابی که نوشتم 20 سال پیش جهان به کدام سو می رود، عرشبت که چه خواهد شد، عرشبت تمام اینا قابل پیشبینی بوده از همون 20 سال پیش. اینا رو من در دهه 90 نوشتم، 1990، زمانی که در اوج شکوفایی بوده، از بورس سهام گرفته تا اقتصاد امریکا و تازه شوروی فرو از هم فرو پاشیده بود و اینا چه جشن و پایکوبی و رقص و پایکوبی می کردن. برای عزیزان بخشهایش رو می خونم که اینا کاملا قابل پیشبینی بوده و بعد باید رفت به ریشه ها و ببینیم که چرا اینا مجبور میشن خودشون اینطور شکنجه بدن در چنین مقیاس وسیع ضد انسانی. دلیل داره، دلائل ریشه‌ای داره و باید به اقتصاد سیاسی و ریشه های این قضیه برسیم. بنابراین قبل از شروع برنامه یه گزارش مالی برای عزیزان. از ایزر هاگن در آلمان 50 اورو، از کنسینگتون در استرالیا 100 دلار، از سانتا آنا در کالیفرنیا در مجموع 200 دلار، از عزیزی از واشنگتن دی سی، شهر واشنگتن، 180 دلار کمک کردن. اتحاد چپ واشنگتن 80 دلار کمک کردن به برنامه. از ایتالیا عزیزان 500 اورو فرستادن. از سن لندر در کبک کانادا 150 دلار و باز از واشنگتن عزیزی 10 دلار کمک کردن. امیدوارم که کمک عزیزان برسه. نامه ای که از ایران اومده برای عزیزان میخونم و بعد ببینیم که در اونجا چه میسره. با توجه به این که آنچه که حاکم بر ایرانه بخشی از همین سیستمه، دولت به طور کامل، حالا توضیح خواهم داد، تابعیت کامل از احکام بانک جهانی، صندوق بین المللی پول و سازمان تجارت جهانی می کنه و در این زمینه داعش حاکم کاملا پشتشه. این رو ملت ما باید بدونن که در این زمینه خاص هر دوی اینها، هم دولت و هم حکومت، با هم برای به زنجیر کشیدن کارگرا و زحمتکشا و در حقیقت به بند کشیدن اکثریت بزرگ جامعه ما حکومت از نظر پیاده کردن احکام شریعه و در حقیقت بخش داعشی به اصطلاح احکام به اصطلاح شریعه رو پیاده میکنه، در زیر اون وقت با یک شوک درمانی دولت ها از هاشمی رفسنجانی تا الان احکام بانک جهانی و ارباباشون رو در اینجا پیاده میکنن، در ایران پیاده میکنن. بنابراین اینا در این حال که با هم تضادهایی دارن، ما باید توافقهاشون رو هم دریابیم. فکر نکنیم اینا بخشی از یک سیستم هست، هم حکومت و هم دولت، و در واقع از هاشمی رفسنجانی و بعد همشون، یعنی دولت، در واقع در این حال که در صدد این بوده که یک سلسله آزادی ها و اصلاً چیزهای دموکراتیک رو گسترش بده، ولی در تحکیم همین رژیم نقش داشت و ملت ما باید راه سوم رو برگزینند که هم در برابر این دولت ها و هم در برابر حکومت بیستن و فکر نکنن که فرضاً این دولت ها میتونستن و یا میتونن علاج واقعی و بنیانی برای کشورمون انجام بدن. این نکته فوق العاده مهمیه که در همین گزارشی که برای عزیزان میخونم و اخباری که وجود داره، تمام اینها رو میشه در ورد از توش. مراسم بزرگ داشته روز دانشجو در امسال متفاوت با دیگر سالها در 30 دانشگاه کشور اجرا شد. 16 آذر روز بزرگ که من متاسفانه هفته گذشته یادم رفت اشاره بکنم که زمانی که این ضد بشرها به کشور ما در 28 مرداد تجاوز کردن، بعدش نیکسون چطور اومد به ایران چند ماه بعدش و چطور شاه دانشجوهای دانشگاه تهران رو در پای این آدم ضد بشر و ضد انسان قربانی کردن. بنابراین روز 16 آذر روز بزرگ دانشجویه که این رژیم هم مجبور شده به هر حال میخواد به طرف خودش بکشونه، ولی حالا ببینیم مردم اکسل عملشون چی بوده و مسئولین نظام را که با تمهیدات قبلی قصد انحراف و مصادره این روز تاریخی را داشتن به تعجب و عقب نشینی واداشت، طوری که سخنرانی بعضی از سخنرانان از قبل تعیین شده نظام به ویژه جناح داعشی من جمله آخوند رسایی و عباس و عباسی، این تئوریسین فاشیست ارتجاع لغ و دیگران چون شریعت مداری هم میخواسته که چه اکسل عملی دانشجوها در برابر اینا نشون دادن. حتی روحانی تبدیل به صحنه اعتراضات و پخش بیانیه و خواسته ها و سردادن شعارهای هزار روز گذشته موسوی بر نگشته، زندانی سیاسی آزاد باید گردد. در حال حاضر شعار زندانی سیاسی آزاد باید گردد حیاتیه. اون بخش از جوانای ما و نسل جوان که رژیم شاه به یادشون نیست و 57 و 56 و 57 به یادشون نیست، باید بدونن که همین شعار در اواخر سلطنت شاه واقعا به بالاترین و مهمترین شعار برای انقلاب بزرگ 57 تبدیل شد. زندانی سیاسی آزاد باید گردد. این چیزیست که در زمان شاه این امریکا و کارتر بود که سرد رو شکوند. یه روزی باید اینا وسیعاً توضیح داده بشه که چطور موقعی که زیر فشار دولت امریکا و کارتر مأمورین صلیب سرخ بین المللی راه پیدا کردن به زندان‌ها، که به هر حال خود من مترجمشون توی زندان بودم و میدونم که آغاز پایان رژیم شاه بود، ورود مأمورین صلیب سرخ بین المللی به زندان ها. بنابراین امریکا نقش داشت که زیر پای شاه رو خالی بکنه، چون بعضی ها میگن که خمینی شاه رو برداشت، باید ببینیم ریشه های قضیه در کجاست و موقعی که شما مأمورین صلیب سرخ رو به داخل زندان ها راه بدید و شکنجه قطع شد، از اون آغاز پایان رژیم شاه بود. بنابراین این دولت امریکا بود که نقش اساسی در برداشتن، یعنی زیر پای شاه رو از سالها قبلش تصمیم گرفته بودند که خالی بکنند، لااقل از 2 سال قبل از انقلاب که همین هیئت مؤتلفه، یعنی ختله منصور رو 2 فتوا ازشون گرفتن علیه چپ و علیه مجاهدین، آزادشون کردن، از نجف سر در آوردن و تبلیغات لازم رو در داخل انجام دادن، آماده کردن محیط و یه فرد نمک زده هم در نجف داشتن، همه این مقدمات رو فراهم کردن. الان امریکا دیگه نمیتونه این صد رو، صد اختناق رو بشکنه. در این ملت ایرانن، این مردم ایرانن، این نسل جوانه که باید این صد رو بشکنه. منتظر عامل خارجی اگر بمونن با شکست روبرو میشن. برای برداشتن شاه عامل خارجی عمل کرد و جد صاف کن قدرتگیری همون داعشی ها شد امریکا و اسرائیل، صهیونیسم و امپریالیسم جد صاف کن قدرتگیری اینها شد. اینایی که به قدرت رسیدن دنباله 28 مرداد بودن. ملت ما باید این رو بدونه، اینا دنباله 28 مرداد، اینا کسایی بودن که در کودتای 28 مرداد دست در دست اینتلیجنس سرویس انگلیس و CIA کار کردن برای انداختن دکتر مصدق، کاشانی ها و قنات آبادی ها و هر شبت که بروجردی ها و بهبهانی ها و شایرینشون، اینا شایردان همونا، همین به اصطلاح که دنباله اخوان المسلمین هم. عزیزان باید این رو بدونن، تاریخشون رو باید مطالعه بکنن. الان اینا به قدرت رسیدن و این طور یک ملت رو به بند کشیدن که در حقیقت در تمام قتل عامهایی که اینا کردن ارباب در اینجا در کنگره امریکا و غیره قهقهه میزن. زمانی که خمینی مشغول کشتار زندانیان سیاسی در سال 67 بود اینا قهقهه میزدن. بنابراین ملت ما نباید منتظر عامل خارجی برای شکستن صد اختناق بمونند. خودشون و به دست قدرتمند خودشون و توانای خودشون باید این صد رو بشکنند و اینا تمام نشانه هاشه. و به عزیزان عرض بکنم باز یه خاطره ای رو من بگم. سال 56 من و یکی از شریفترین انسان ها عرشبت که بیژن چهرازی توی حیات زندان اوین داشتیم قدم می زدیم، چون معمولا در هواخوری قدم می زنن زندان، صحبت میکنم. این سال 56ه که آیا رژیم شاه میفته یا نمیفته. ما به قول معروف ما 2 نفری پیرمردای زندان بودیم، چون تو زندان کسی از 40 به بالا بود پیرمرد بود در اون زمان و سیاسی بودیم. هر دومون به این لحظه رسیدیم که نه، رژیم شاه نمیفته فعلا. این تنها چند ماه قبل از آغاز انقلاب پر عظمت 57ه، در واقع از 56 آغاز شده بود. کم کم به عزیزان عرض بکنم تاریخ آغاز انقلابات شناختش و تشخیصش فوق العاده مشکل و یا ناممکنه. هیچگاه ما نمیدونیم چه چیزی باعث جمع شدن تمام عوامل برای آغاز یک قیام و یک انقلاب میشه. این مثال رو بدان آوردم که عزیزان بدونند تا حتی چند ماه قبل از آغاز انقلاب و برافتادن رژیم شاه، حتی نیروهای سیاسی و عناصر سیاسی که به هر حال ما خودمون رو می دونستیم و در زندان شاه بودیم، نمیدونستیم و اطمینان نداشتیم که این رژیم میفته یا نمیفته. بنابراین ملت ما باید بدونن که همین رژیم با وجود آنچه این همه خودش رو مستحکم میدونه و نیروهای سرکوبگرش بسیار بسیار وسیع هستن، ولی باید بدونن که این سد اختناق باید شکسته بشه. زندانی سیاسی آزاد باید گردد برای شکستن به یکی از عوامل بسیار پر اهمیت شکستن این سد. رفع حش از انسانها، از موسوی، کروبی و خانم زهرا رهنورد جزء شعارهای بنیانی این جنبش باید باشه، برای اینکه اینا عواملی هستن از درون و نه از بیرون برای شکستن سد اختناق. سد اختناق که شکسته بشه، جنبش جان خواهد گرفت، پیش خواهد رفت و جامعه باز خواهد شد، بدون اینکه عناصر خارجی، دست نشانده های خارجی، جاسوسان و ستون پنجم بتونن دخالت بکنن. این کار باید به دست توانای خود مردم و همین حرکت ها، همین چیزهایی که الان برای عزیزان دارم میخوام و همین اتفاقاتی که داره میفته، اینا آغازیست بر اینکه سد اختناق چگونه باید، چرا رژیم این همه وحشت داره از آزاد کردن زندانیان سیاسی و رفع حش از این انسان ها. چون میترسه. شما ببینید یه آدم فاشیست مثل محمد علی رامین که من چهرهشو که نگاه کردم به یاد همین شکنجه‌گرای زندان ابوغریب و زندان بگرام که حالا داستانش به یاد اون افتادم. محمد علی رامین که یه زمانی اینطور که معلومه معاون وزارت ارشاد بوده. ببینید چه نامه وحشتناکی خطاب به آقای روحانی نوشته که تو دارید به اصطلاح دور هم جمع میشید و یه ستاد درست کردید برای آزادی موسوی. این اینا یک فتنه‌گرایی هستن که باید اونجا نگهداری بشن و اگر بیان بیرون کشته میشن، ترور میشن. خب چه میخواد ترورشون بکنه؟ آیا همین آقا نمیخواد؟ و یا مأمورینش؟ یک چنین آدم فاشیستی وحشتشون برداشت. یعنی در همین چیزی که روحانی در این سخنرانی که حالا این عزیز برنامهش نوشته جرأت کرده یه مقدار مرتبت که فرزن اشاراتی و انتقاداتی به سپاه پاسداران بکنه. ببین همین محمد علی رامین چه حمله‌ای بهش کرده که آره اینا پاسداران ما هستن، اگه اینا نباشن فلان. یعنی یک مش دزد به حساب برادران قاچاقچی اینطور ازشون تعریف میکنه. بنابراین مسئله زندانی سیاسی آزاد باید گردد و رفع حش باید بشود الان شعارهای تعیین کننده. هزار روز گذشته موسوی بر نگشته، زندانی سیاسی آزاد باید گردد، دانشگاه پادگان نیست، حجاب اجباری نمیخوایم، فرهنگ داعشی نمیخوایم. اینا رژیم میخواسته 16 آذر رو تبدیل به یه چیز خودش بکنه، در عوضش مردم اینجوری حتی بابا و شرایطی را ایجاد کرد که موضوع شکستن حشد رهبران جنبش و آزادی زندانیان سیاسی در کنار اعتراض مردم به لغو یارانه نان و اعتراض به تجمعات نانوایان، عزیزان دقت بکنن که این دولت چه کار داره میکنه. قیمت آرد رو 60% برده بالا، یعنی یارانش 60% چیز کردن، اون وقت 30% قیمت نون رو برده. نونواها در حقیقت الان شروع به ارد نسبت به افزایش 60% قیمت آرد و افزایش 30% قیمت نان تبدیل به خواست عمومی و بحث و گفتگوی روز گردید و در نشه این خود فضایی ایجاد کرد که تیم دروغگو و ترسوی روحانی جرأت کند تا در مقابل مجموعه سپاه پاسداران و این نهاد اصلی تخریب کشور مسبب دزدی ها و غارت اموال عمومی و پایه اصلی اقتدار سیاست حکومت ولایی و داعشی موضع‌گیری بکنه. اشاره ای هم اینجوری کرده آقای روحانی. اون وقت ببینید این آدم فاشیست محمد علی رامین چطور ناراحت شده و از فرصت پیش آمده سوء استفاده نموده بودجه سال 94 رو. حالا عزیزان دقت بکنن که نظر اقتصادی اینا دارن چه کار می‌کنن. 94 را که در راستای منویات صندوق جهانی پول و سازمان تجارت جهانی تنظیم شده است تقدیم مجلس بکنه. از همه اینها آقای روحانی و دولتش استفاده می‌کنن، هم یه اشاره‌ای به سپاه پاسداران بکنن برای اینکه اونم به نوعی یک مانعی هستن بر سر راه در حقیقت آنچه که نئولیبرال‌ها از اینا می‌خوان. که شرح مختصران از قرار که در حقیقت این بودجه 94 ساله ببینیم چیه و داستانش چیه. از قرار فروش نفت بشکه 70 دلار که سهم در واقع 31% یا اندی از بودجه کشور را در بر میگیرد و آقای روحانی هارت و پورت میکنه که قبلا بودجه کشور 45% از فروش و الان به 31%، ولی الباقیش یعنی 69% بقیه را با کاهش هزینه اجتماعی و عمرانی و خدماتی، اینا تمام چیزایی هستند که بانک جهانی و صندوق بین المللی پول از ابتدا میخواد که اینا پیاده بشه، یعنی لغو هر چه بیشتر یارانه های حامل های سوخ، بهداشت و درمان، آموزش و پرورش، ورزش و تفریحات سالم، خاص کاهش هزینه های تولید یعنی کوچک شدنه سهم کار. حالا بلا فاصله به همین مناسبت بر میگردم به کشور ارباب اینها که در اینجا پیاده شدن همین برنامه ها چه بر سر مردم امریکا آورده. لازمه برای اینکه ما دائم باید چشم بخش وسیع از جوانای ما الان به امریکاست. اینا نمیدونن که در امریکا چی داره، یعنی در کشور ارباب چی داره میگذره. باید برای اینها توضیح داده بشه که آن میشه که در ایران داره میگذره به دولت روحانی، دولت هاشمی رفسنجانی، دولت خاتمی، دولت احمدی نژاد پیاده کردن دقیقا احکامیست که در خود امریکا از سالهای سال پیش پیاده شده، از زمان ریگان و تاچر، و عواقبش رو الان در امریکا، انگلیس و کشورهای لااقل جنوب اروپا میتونیم ببینیم، در ژاپن میتونیم ببینیم و در کشورهای دیگه میتونیم ببینیم. عزیزان و نسل جوان ما باید بدونن که این یک سیستمه، یعنی کوچک شدن سهم کار به نفع سرمایه وفق تصویب قانون جدید اصلاحیه کار تحت نام به اصطلاح تضمین شغلی به اشتغال زدایی. همین تغییراتی که در قانون کار به وجود آوردن که قبلا در برنامه های قبل راجبش صحبت کردم دقیقا در همین راست است، برای سرکوب طبقه کارگر و فشار روی مزد و مزایا و قراردادی کردن به موقتی، یعنی از بین بردن به ساد تضمین شغلی که حالا در خود امریکا بلا فاصله من میرم سراغ اون که اون وقت عرض بکنم به این عزیزان و بویژه به نسل جوان خودمون که اگر اینها در چنین سطح وسیعی دست به شکنجه میزنن چرا؟ ریشه این شکنجه ها در کجاست؟ و چرا باید صدها زندان مخفی در سراسر جهان اینا باید داشته باشن که افراد رو بروبان؟ اینو بهش میگن رندشن. مأمورین CIA افراد رو میروبان میدوستن، به زندانهای مخفی میبرن، زیر شکنجه میگیرن و صدها نفرشون اینا زیر شکنجه کشته شدن. حالا در این گزارش یک چنین چیزهایی میاد؟ چقدر آدم بیگناه رو هفته ها و ماه ها شکنجه دادن اینا بدون اینکه کوچکترین گناهی داشته باشه. یعنی اجرای اقتصاد مقاومتی فرمان رهبری حول اجرای مرحله دیگر هدفمندی. بگو اقتصاد ریاضتی، ساخته و پرداخته اقتصاد نئولیبرال سرمایه‌داری نمونه جهانی اینا میکن تأمین بکنن. من در این حال یه حاشیه میرم، چون بعضی از عزیزان من انتقاد میکنن که تو توی صحبتات حاشیه میره، ولی این حاشیه ها اهمیت داره که همینجا که این اقتصاد نئولیبرال ریشه هاش در کجاست. ما چون باید ریشه ها رو دریابیم. آیا اینا حالا افرادی مثل نهاوندیان و نیلی و نمان امثال و امثال و سایر و خود آقای حسابچه روحانی هست که اعتقاد به این داره که اصولا کارگر نباید حق اینا داشته باشه که اصلا اعتراض بکنه، اصلا اتحادیه کارگری اصلا لزومی نداره، نباید وجود داشته باشه. از کجا میاد؟ برمیگردم به قرن 19. در واقع مکتبی که بهش میگن مکتب مارژینالیست ها یا مکتب اتریش، بخشش مکتب اتریشه ولی در هم در انگلیس و هم در اتریش در واقع اینا پایه‌گذاری شده. جوانز در انگلیس ولی کارل منگر در اتریش، در حقیقت در دهه 1870 اینا آغاز میشن. یه پیش زمینه تاریخی برای عزیزان عرض بکنم. مکتب اقتصاد کلاسیک در درجه اول آدم اسمیت و دیوید ریکاردو، اینا واقعا دانشمند اقتصادی بودند و انسانهای ترقی خواهی به نوعی بودند، به یک معنا، به یک معنا و طرفداران سرسخت نظام سرمایه داری و نوشته هاشون علمیه. به همین دلیل فرزند خود مارکس وسیعاً از اینا استفاده کرده. اولین کتابی رو که در حقیقت موقعی که از آلمان بیرونش میکنن و میاد به فرانسه، یکی از اولین کتابهایی رو که به پیشنهاد انگلز در واقع کتاب پرسوت که آدم اسمیته، ثروت ملت، که به زبان فرانسه هم میخوندش، بعد دیوید ریکاردو بیش از همه تحت تأثیر قرارش میده. چرا اینا ترقی خواه بودن؟ دلیلش خیلی آشکاره. در اون زمان لااقل این دو نفر مبارزه واقعیشون علیه بقایای پیش سرمایه داری بوده، یعنی در حقیقت علیه فئودالیسم و علیه تجار محترم، یعنی سرمایه های تجاری که یک سرمایه پیش سرمایه داریه، یعنی مرکانتیلیست ها. دیوید ریکاردو مبارزه اصلیش علیه مرکانتیلیست ها، فرضاً انحصار ورود غله، انحصار کشتیرانی، اینا همه مال دوران مرکانتیلیست، یعنی بقایای پیش سرمایه‌داری بودن که الان در ایران حاکمه. بقایای پیش سرمایه‌داری در حقیقت از نظر سیاسی داعشی ها هستن، از نظر اقتصادی هم تجار محترم هستن که در حقیقت راندخار، نزولخار و در حقیقت کار مبلد براشون معنا نداره. مبارزه آدم اسمیت و بویژه دیوید ریکاردو علیه اینا بوده و از این جهت ترقی خواه بودن. اینا پیروز میشن. در واقع دیوید ریکاردو نماینده برحق سرمایه های صنعتی انگلیس بود. عرصه که و در نتیجه اینا پیروز میشن و سرمایه های صنعتی بر سرمایه های تجاری بعد از گذروندن ریپیل آف کورن لا و ریپیل آف نویگیشن لا، اینا دو تا قانون هست که در دهه 1840 از مجلس عوام انگلیس میگذرن و این انحصارات پیش سرمایه‌داری برداشته میشه، یعنی آغاز تجارت آزاده. بنابراین سرمایه‌های صنعتی انگلیس کاملا پیروز میشن. ولی با پیروزی اینا یه پدیده جدید به وجود میاد و اونم طبقه کارگره. برای اینکه تمام اونهایی که از زمین، میلیون ها انسان که در انگلیس از زمین کنده شده بودن، تا مدت ها به زور شلاق و 75,000 از اینا کشته شدن تا بالاخره سرمایه داری انگلیس تونست اینا رو بکشونه به کارخانه جات. بنابراین طبقه کارگری به وجود اومد. در نتیجه الان سرمایه دارا با یک نیروی تازه روبرو هست، نه نه فئودال ها، نه تجار محترم، نه عرشبت که مرکانتیلیست ها، بلکه با طبقه کارگر رو برون و در نشه احساس خطر میکنن. به همین دلیله که فرزند مارس میگه که با پایان دیوید ریکاردو تئوری های سرمایه داری و اقتصاددانش کارشون به تباهی کشیده شد برای اینکه از ترس طبقه کارگر شروع میکنن به جای اینکه به طور علمی با مسائل برخورد بکنن، شروع میکنن توجیه کردن سیستم در برابر خطر طبقه کارگر. و از اینجاست که در واقع مکتب مارژینالیست ها آغاز میشه. من این پیش‌زمینه تاریخی رو از این جهت برای عزیزان باز کردم که در اتریش کارل منگر هستش، در انگلیس جیونز هستش، بعدش صراف و غیره و غیره. و مارژینالیست ها در حقیقت هدف اصلی و بنیانیشون، چون در اون زمان بعد از اینکه طبقه کارگر رشد پیدا میکنه، دیدگاه های مارکس شروع میکنه به حساب گسترش پیدا کردن و جلد اول کاپیتال بیرون میاد. و اینها همه بعد از انقلابات 1848-49 که در واقع طبقه کارگر به ویژه در فرانسه نقش اساسی تو این انقلابات داشت و بورژوازی احساس خطر میکنه و متوجه میشن که به اصطلاح تئوری های مارکس داره به اصطلاح گسترش پیدا میکنه. در نتیجه میان و چه کار میکنن؟ اولین کاری که میخوان مارژینالیست ها بکنن و این مکتب که نئولیبرالیست در حقیقت دنباله اونه، عبارت از اینه که قانون ارزش هم ریکاردو هم آدم اسمیت و هم مارکس رو، برای اینکه تئوری ارزش مارکس دنباله آدم اسمیت و دیوید ریکاردو است، برای اینکه هم آدم اسمیت و هم ریکاردو اعتقاد داشتن که ارزش هر کالا کار منعقد شده کارگره توی کارلاس، کاری که مارکس میکنه در حقیقت از اونها اینو میگیره. قانون ارزش رو در واقع مارکس از خودش اختراع نمیکنه، از آدم اسمیت و از دیوید ریکاردو میگیره، منتها تکاملش میکنه و در حقیقت قانون ارزش اضافی رو کشف میکنه. کشف مارکس در اقتصاد، کشف اصلیش ارزش اضافیه که اونم با توسل در حقیقت به فیزیولوژی انسان، یعنی نیروی کار رو به جای کار میگه که نیروی کار چه فرق میکنه با کار. ولی به هر حال هدف اینها مارژینالیست ها عبارت از اینه که قانون ارزش رو زیر سوال ببرن و نفیش کنن و به جای این که بگن ارزش هر کالا کار منعقد شده انسانهای مولد یعنی کارگره، میگن خیر، ارزش هر کالا رو مطلوبیت نهاییش یا ارزش که مارجینال، ارزش که یوتیلیتی، مارجینال یوتیلیتی یا مطلوبیت نهاییش تعیین میکنه. یعنی چه؟ یعنی در حقیقت اینا، همینجا به عزیزان عرض بکنم چون اینا مسائل یه مقدار تئوریکه، به جای این که برن توی حوزه تولید و ببینن ارزش یک کالا در حوزه تولید در حقیقت منعقد میشه، اینا میان توی حوزه گردش کالا، یعنی میان تو بازار و میگن که آره به اصطلاح مردم میان و ارزش هر کالا بستگی به این داره که چقدر از ارزش استفاده این به اصطلاح براشون مطلوبه و اینه که تعیین میکنه. به همین دلیله که در واقع تئوری مطلوبیت نهایی یا مارجینال یوتیلیتی تئوری عینیت و واقعیت نیست، بلکه ذهنی، یک مکتب ذهنگراست، ذهنیتگراست. به هر حال نمیخوام وارد جزئیاتش بشم، ولی کارمنگر یکی از اونهایی که مکتب اتریش رو پایه‌گذاری میکنه و شاگردش در حقیقت بوم باورک بهش میگن که این اواخر قرن 19 و اوائل قرن 20 بوم باورک از این جهت معروفیت داره که در حقیقت خیال میکنه که برای همیشه تئوری مارکس رو به خاک سپرده، برای اینکه موقعی که جلد سوم کاپیتال میاد بیرون، عزیزان به این دقت بکنن، این یه حاشیه نسبتا هم طولانی شد ولی لازمه، موقعی که جلد سوم کاپیتال میاد بیرون، در جلد اول مارکس راجع به ارزش یک کالا صحبت میکنه، در جلد سوم راجع به قیمت یک کالا صحبت میکنه. این دوتا با هم فاصله دارن و حتی تضاد با هم دیگه دارن و در نتیجه موقعی که جلد سوم کتاب کاپیتال میاد بیرون و مارکس به اصطلاح بمب آورد میبینه که مارکس به جایی که راجع به ارزش کالا صحبت بکنه راجع به قیمت صحبت میکنه. میگه ها this is the end, this is این پایان به اصطلاح کار مارکس و تمام کارش. این تفلک نمیدونسته که مارکس در 1857 مسئله تضاد و متفاوت بودن بین ارزش یک کالا و قیمت یک کالا رو در گروندریسه که بعداً این نوشته به اسم گروندریسه بیرون حل کرده بوده. بنابراین این به زعم خودش یک ضربه کاری به تئوری مارکس زده بوده و ما میدونیم که گروندریسه حالا نه تنها خیلی ها نخونده بودن حتی انگلس هم نخونده بودش و در نتیجه موقعی که دهه 1930 تازه به زمان اصلی اونم در به انگلیسی گروندریسه سال تازه 1973 تازه ترجمه شده. فرزن من خودم در سفر اولی که به امریکا اومده بودم این قابل دسترس نبود. سفر دوم که اومدم در حقیقت قابل دسترس 1973 تازه. به هر حال منظورم اینه که بوم باور دنبالی کارل مینگره، شاگرد اون عرشبت لودویگ فون مایسس هستش که اونم از اقتصاددونای بسیار کنسرواتیوه و الان مکتبی برای خودش داره و طرفداران وسیعی داره، لیبرتریان. اینجا بهشون میگن لیبرتریان ها. عرشبت لودویگ فون مایسس، شاگرد اون فردریک فون هایکه. از اینجا دیگه این اسما برای عزیزان آشنان. فردریک فون هایک که از اتریش در واقع میاد به امریکا و شاگرد اون میلتون فریدمنه که در واقع اینا بنیانگذار مکتب شیکاگو هستن. دولت آقای روحانی شاگردای اینا. ما باید اینا رو بشناسیم، یعنی مکاتب اقتصادی رو باید بشناسیم و بفهمیم اینا کجا درس خوندن، تئوری هاشون رو از کجا گرفتن و نئولیبرالیسم اصولا یعنی چه. و این مکتبی رو که الان به تمام بشریت اینا میخوان تحمیل بکنن داستانش چیه. بنابراین میخواستم این رو عرض بکنم که احکام بانک جهانی و صندوق بین المللی پول یعنی همین دنباله در حقیقت مکتب مارجینالیستا یا مکتب مطلوبیت نهایی که از اتریش واقعا مکتب اتریش که بعد منتقل میشه به امریکا و مکتب شیکاگو. به هر حال عرض میخوام که من این گاهی اوقات این حاشیه رو میرم برای اینکه در موقعیت های مناسبش باید این مسائل باز بشه، وگرنه اگه من بخوام نظریه پردازی رو از این صحبت ها بکنیم میتونه خسته کننده باشه. هر شبتی در هفته گذشته به نقل از رسانه های خبری داخلی از سوی رئیس سازمان خصوصی سازی کشور، عزیزان دقت بکنن که همین نئولیبرالیسم و یا این همین مکتب و پیروان این مکتب، ببینید یکی از اساسی ترین چیزهاشون عبارت از خصوصی سازیه و به زعم خودشون کوتاه کردن دست دولت. دولت برای سرکوب طبقه کارگر باید وسیع‌ترین وسایل در اختیارش گذاشت، ولی دخالت در وال استریت، دخالت در قوانین قانون بذاره، مقررات بذاره جلوی به اصطلاح زیاده روی های بانک ها یا سرمایه‌دارا ابدا دخالت در اون نباید بکنه. اگه مردم حرکت کردن اون وقت باید سرکوبشون بکنه یا بره کشورهای دیگر رو اشغال بکنه. یعنی بودجه پنتاگون یک ذره نباید بیاد پایین، ولی بودجه آموزش، پزشکی، تفریح و به اصطلاح بعد از مدرسه بچه ها کودکستان داشته باشن، ازشون نگهداری بشه، به فقرا کمک بشه، کار ایجاد بشه، ابدا. میگه که وقت زیادی نداری، باید تا آخر سال 93 خصوصی سازی انجام بشه. وقتی عزیز میمیسه ضمن توجه به نشست روزهای آتی ایران با 5 به علاوه 1 الان از دوشنبه دوباره مذاکرات شروع بشه. بنابراین خصوصی سازی اول باید به اتمام برسه، قوانین بانک جهانی و صندوق بین المللی پول به احکامشون پیاده بشه و مذاکره کنندگان آماده به اصطلاح آقای خانم وندی شرمن مطمئن بشه تا بتونن به اصطلاح با آقایان کنار بیان. مسئله سانسفروش هاست، فردوه، نمیدونم فلانه، عراقه و مسائل مسائل سیاسیه، مسائل اقتصادیه، تسلیم کامله. اگرچه اینک دولت به دیوار محکمه، خصولتی سازی من این لغت رو نشنده با خصولتی، یعنی هم خصوصی سازی هم دولتی خصولتی سازی، یه سپاه پاسداران و قوای نظامی برخورد کرده، آنان را فاسد خوانده است و دزدی های 12 میلیاردی جدید را برملا کرده. همینا این آدم فاشیست رو ناراحت کرده، محمد علی رامین رو، که روحانی چرا در این نطقش در این صحبتاش اشاره به اصطلاح چیز به سپاه پاسداران میکنه؟ اینا پاسدار کشور ما هستن و مورد خشم جناح مقابل قرار گرفتند و تضادها و شکافهای میان باندهای رقیب در انبوه اعتراضات خشم‌آلود مردم رو به فزونی گذاشته است. در دنباله این میخواستم بیام به امریکا و مقاله‌ای رو از نیویورک تایمز 12 دسامبر، هر شبت که در واقع مال دیروز، برای عزیزان بخونم که همینطور که عرض کردم نسل جوان ما باید بدونه که سیستم یه سیستمه و در خود امریکا باید ببینیم که بر سر طبقه کارگرش چی داره میره. فقط ایران نیست، ایران دنبالچه اینه. حالا کم و زیاد گاهی خواهد به اصطلاح یکمی به اصطلاح انحراف پیدا میکنه، ولی الان اینطور که معلومه دولت آقای روحانی مصممه که واقعا برنامه های بانک جهانی و صندوق بین المللی پول رو اگه احمدی نژاد نتونست تکمیل بکنه یا دولت های خاتمی و رفسنجانی نتونستن چیزش بکنن، واقعا اینو پیاده بکنه. که در این زمینه داعش در این زمینه خاص کاملا کشته آقای روحانی، این رو باید ملت ایران بدونه. کارگران مرد امریکایی این تحقیق روی 30 میلیون کارگر امریکایی بین 25 تا 54 سال است که بیکارن. 30 میلیون، 30 میلیون بین 25 تا 54 ساله در امریکا بیکارن و این تحقیق رو اونا انجام شده. فرانک والش هنوز حق عضویت خود را در سندیکای کارگران الکتریک، اینو بهش میگن International Brotherhood of Electrical Workers، اینا کارگره الکتریک کاره که در واقع این یک مثلا اتحادیه بزرگ داره، هنوز حق عضویتش رو میپردازه با آنکه بیکاره. اما اکنون 4 سال از زمانی گذشته که اسم او را برای امکان پیدا شدن کار حق عضویت میپردازن، برای اینکه شاید سندیکا بتونه کار براشون پیدا بکنه. برای اینکه یکی از وظایفی که سندیکاهای امریکا دارن اینه که اگه کاری پیدا شد به اونهایی که بیکارن و حق عضویت میپردازن خبرشون بکنن که در حقیقت برقی درخواست اپلیکیشن بفرستن، شاید قبولشون بکنن. حالا ببینیم وضع کار در خود امریکا چطوره. آقای والش به همراه همسر و 2 فرزندش با مزد شغل پاره وقت همسرش، شغل پاره وقت همسرش، خودشه که بیکاره، همسرش شغل پاره وقت داره، 2 فرزند داره و مقداری پول ارثیه که از مادرش بهش رسیده که دارد ته میچشد زندگی میکنه. او در حالی که در یکی از رستوران‌های محلشون در نزدیکی مریلند نشسته میگه بعضی رستوران ها کارگر میخوانن و خودش هم انتظار پیدا کردن کار رو هم داره، اما چرا نمیره حالا سر کار؟ من حاضرم برایشون کار کنم ولی آنها حاضر نیستن بیش از 10 دلار در ساعت بپردازن. مسئله فقط بیکاری نیست، اونهایی که کار دارن باید ببینیم چقدر بهشون مزد میدن. اونهایی که در امریکا زندگی میکنن و یه زن و همسر و هر چه که یعنی مرد و همسرش و دو تا فرزند دارن میدونن 10 دلار در ساعت یعنی چه و آیا واقعا میشه باش زندگی کرد. بعدشون به یه رستوران به شکلی چیز میکنه که اشاره که مزدش از این هم چندتر، یعنی حتی بسیاری از جاها فرزن مکدونالد یا مثلا والمارت نه 10 دلار هم نمیدن، 7 دلار، 8 دلار، 9 دلار، حتی از 10 دلار هم پایین تر. بعد کار کردن، خود روزنامه نگار میمیشه کار کردن به طور کلی، یعنی به اصطلاح working in America، کار کردن در امریکا رو به افوله. این عزیز اگه دقت کردید توی نامش نوشته بود که سهم کار داره میره پایین به نفع سرمایه دارا، این همین داره در امریکا اتفاق میفته. سهم اونهایی که در اوج سن کار هستند، یعنی 25 تا 54 ساله و شاغل نیستند، از سالهای 1960 تا کنون 3 برابر شده. یعنی در حقیقت عنوان مقاله رو دیدیم که کار و کارگر مرد در امریکا در حال ناپدید شدنه. ببینیم چه بستر اینا ناپدید که نمیشن، خودشون تو رودخونه که نمیندازن، ببینیم چه بسترشون میره. اگر ما بخوایم بفهمیم که جنبش وال استریت چرا با وجود اومد، در فرگوسون چه اتفاقاتی افتاد، چرا پلیس هرچه مایکل براون و یا اریک گارنر رو در نیویورک میکشه و هیچ کدوم از اینا محاکمه نمیشن، یعنی تو خیابانهای امریکا به دست پلیس تعداد بیشتری کشته میشه تا در جنگ ویتنام و افغانستان، تا در جنگ عراق و افغانستان. چرا؟ در خود جامعه امریکا اینا دلیل داره و دلائلش رو لزومی نداره ما در کتابهای تئوریک و پیچ در پیچ توسط دانشمندان آنچنانی که در همین مقالات، از همین مقالات میشه بیرون کشید. کار کردن از سهم اونهایی که در اوج سن کار هستن، یعنی مردان یا و یا زنان 25 تا 54 ساله و شاغل نیستن، یعنی بیکارن، از سالهای دهه 1960 که خود من اینجا بودم تا کنون 3 برابر شده و به 16% رسیده. 16% از اونهایی که در این سن کار هستن بیکارن. 16% چه جمعیتیه؟ بیش از 3 میلیون دلاره. بس اوش میخوام 3 میلیون نفره. در سالهای قرن جدید، یعنی قرن 21، شمار زنان شاغل مزد حقوق بگیر هم بسیار پایین اومده. بعد میگه که ایالات متحده که تا همین سال 2000، حالا مقایسه میکنه با کشورهای پیشرفته دیگه، تا سال 2000 بالاترین میزان اشتغال در میان کشورهای پیشرفته را داشت، اکنون از این جهت در پایین ترین سطح قرار داره. در حالی که ما میدونیم که بورس سهام نیویورک از همه اینها بالاتر رفت. چرا؟ در سایه و در پرتو در واقع این همه بیکار، لشکر ذخیره بیکار، سرمایه دارها رقص و پایکوبی می کنند موقعی که طبقه کارگر به این وضعیت اسف‌انگیز برسه. در حالی که اقتصاد امریکا در حال نوعی ترمیم آهسته بعد از رکود بزرگی است، بسیاری از مردان و زنان آرزوی پیدا کردن کاری را دارند. اما طبق آمار نیویورک تایمز، سی بی اس نیوز، بنیاد کایزر که در مورد 3 میلیون امریکایی 25 تا 54 ساله بیکار در امریکا تحقیق می کند که به عزیزان عرض کردم، 3 میلیون، بسیاریشون دیگر حاضر نیستن به کار برگردن. چرا؟ دلائل بسیار بنیانی داره این قضیه که با اینکه بیکاره و اشتیاق داره بره سر کار، چرا نمیره سر کار؟ با ساعتی 10 دلار بچه‌شو باید یه جا بده نگهداری بکنن، خرج اون چی میشه اگه خودش تو خونه نباشه؟ بعد بره بیرون غذا بخوره، چون غذا نمیتونه داخل درست بکنه. بعد سوار ماشین بشه، پول بنزینشو که میده، پول تعمیر ماشین رو که خود ماشین، بیمه و غیره و غیره که پول اونا رو میده و و و و حالا همه اینا رو تیم چیز باز میکنه که با ساعتی 10 دلار نه تنها کمکی نمیکنه که بره سر کار، بلکه ضرر میکنه. به ویژه بسیاری از مردان تصمیم گرفتن که کار کردن با مزد پایین زندگی آنها رو بهبود نخواهد بخشید. بخشی هم به دلیل تغییراتی است که در امریکا به وجود اومده، از جمله حقوق ناتوانی. حالا ببینید نیویورک تایمز چطور میخواد توجیه بکنه. داره بعضی از اینایی هم که نمیرن سر کار تنبل شدن، چون حقوق ناتوانی به اصطلاح عرض که دیسابیلیتی میگیرن و غیره و غیره. تنبلن، آدمای تنبلی هستن. و یا ازدواج نکردن و اینترنت که اونا رو تو خونه مشغول نگه میداره، انواع پورنوگرافی و امثالام و امثالام مشغول نگهشون میداره. از سوی دیگر پیدا کردن کار با مزد کافی بسیار مشکل شده است. رقابت خارجی، حالا ببینید توجیه نیویورک تایمز، رقابت خارجی نمیگه که تمام کارخانجات و صنایع و حتی خدمات رو فرستادن حالا قبلش به چین، هنوز هم به ویتنام، به بنگلادش، به ارتباط که اندونزی که یک دهم یا یک پونزدهم مزد و مزایای امریکا رو داره برای اینکه نرخ سودشون رو ببرن بالا. اینا نمیگه، میگه رقابت خارجی. یعنی فرضاً چین داره با امریکا رقابت میکنه، مزدش اوورده پایین، در این رقابت خارجیه. خب چرا خودتون مزد نمیبرید بالا؟ مسئله سوده، و نه تنها سود، حتی اکثر سود و انباشت سرمایه. تئوری ها از درون اینا میاد بیرون و پیشرفت های تکنولوژیک. پیشرفت تکنولوژیک، این هم بازی حاشیه ای من باید دارم، از همون دهه 1850 آشکار بوده که پیشرفت های تکنولوژیک فرزن در جزوه مانیفست مارکس چندین صفحه در تجلیل از نظام سرمایه‌داری صحبت میکنه که بعضی از شنیدم بهش اعتراض کردم، که میگه کارهایی که سرمایه‌داری در عرض 100 سال اخیر کرده در قرون اعصار نظام های پیشی نتونستن بشریت رو از جهل نجات داده، از بیماری نجات داده و و و و و در حقیقت انسان تونسته از طریق علم و تکنولوژی که دستاورد سرمایه داریه تونسته در حقیقت بر نیروهای طبیعت شیره بشه، نه بر خود طبیعت، بر نیروهای طبیعت. حالا اینم خودش یه مطلبیه، برای که بعضی ها مارکس رو متهم میکنن که توجهی به طبیعت نداشته و اینا، نیروهای طبیعی رو در حقیقت انسان چی؟ ولی بعدش میگه که همه اینها درست، ولی نظام سرمایه داری تضادهایی درش هست که تمام این دستاوردهای تکنولوژیک و علمی که میتونه برای نجات بشریت، خوشبختی بشریت، راحت زندگی کردن بشریت تبدیل به دشمن بشریت بشن. شکافتن اتم چه کار کرد؟ هم میتونه تبدیل به چیزی بشه که در فرزن پزشکی ایزوتوپ ها رو درست بکنه، برای اینکه بسا در علم پزشکی این هم ازش استفاده بشه، هم میتونه تبدیل به بمب اتم بشه. کدومش شده؟ اینترنت، من این دوتا مثال رو در سخنرانی که در عرصه واشنگتن داشتم، من این دوتا مثال رو فقط در یعنی و مثال های متعدد دیگرش رو. اینترنت به نظر من یکی از بزرگترین اختراعات، World Wide Web، Wide Web، WWW، میتونه واقعا چه کمکی به بشریت بکنه؟ تبدیل به چی شده؟ یک، تبدیل شده برای National Security Agency که انسانها رو چه در امریکا و سایر جهات جهان بره به در خصوصی ترین مسائلشون چیز بکنه و به بند بکشه، جاسوسی بکنه علیه مردم کشور خودش. یک. دو، به جای اینکه کار انسان رو راحت تر بکنه و ساعات کار رو از 8 ساعت به 4 ساعت تقلیل بده، در اینکه بازدهی کار و بهره وری کار رو به طور عظیمی برده بالا، کامپیوتر ساعت کار رو زیادتر کرده و خیلی ارتش ذخیره بیکار رو به وجود آورده. یعنی به جای اینکه تبدیل به یک نعمت و یک مائده آسمانی باشه، تبدیل به دشمن طبقه کارگر. یعنی در حقیقت تکنولوژی و پیشرفت‌های تکنولوژیک، پیشرفت تکنولوژی باعث شده که در حقیقت کارگرها رو گروه گروه بیرون بکنن، در حالی که باید ساعت کار کارگرها رو بیارن. سیستم سرمایه‌داری نمیتونه این کار رو بکنه، فقط یک سیستم انسانی میتونه این کار رو بکنه که هدفش از تولید سود نباشه، رفع نیاز انسان باشه. بنابراین دقت بکنید که توی همین مقاله که بسیار جالبه، خبرنگار نیویورک تایمز تو چه باغیه، کاملا طرفدار سیستمه و میگه که رقابت خارجی و پیشرفت‌های تکنولوژی بسیاری از کارهایی رو که زمانی فارغ التحصیلان دبیرستان $40 در ساعت می‌پرداخت از میان برده است. یعنی در حقیقت این پیشرفت‌های تکنولوژی به جای اینکه رفاه و آسایش برای کارگر و زحمتکشا و مردم و سودهای مردم به وجود بیاره، باعث گرفتاری برد. هر شبت که عدم حضور میلیون ها نفر جوان بیکار پیامدهای وخیمی نه تنها برای آنان و خانوادهشون، بلکه برای کل کشور داره. در ایران دقیقا خیلی بیکاران باعث اعتیاد، باعث جنایت، باعث انواع و اقسام گسترش بیماری های هم روانی و هم اجتماعی میشه، بیکاری. و این سالهای سال پیش نظراش جزوه ای نوشت که مسئله سیستم سرمایه داری مسئله بیکاری خواهد بود که مثل یک خوره جامعه رو میخوره، بزرگترین بیماریه. هرچه درصد کارگران شاغل پایین تر باشد، حالا این از نظر اقتصادی به قضیه نگاه، رشد اقتصادی آهسته تر خواهد بود، برای که مالیات کمتری دولت میتونه بگیره و بخش کوچکتری از جامعه مسئول تأمین هزینه، مسئول تأمین اونان تعداد کمتری به حساب مالیات میپردازن، در حالی که بخش هرچه بزرگتری نیاز به کمک خواهد داشت که در حیات دولت باید بهشون کمک بکنه. یعنی نظر اقتصادی هم بده. آلن کروگر، اقتصاددان برجسته مسائل کارگری و استاد دانشگاه پرینستون، میگوید چرا اینان کار نمی کنن؟ چون مزد کافی برای کارگر برای کار کردن به آنها نمیدن. نه این بدون معناست که اقتصاد کوچکتر از امکانات بالقوه اش خواهد بود. بازم یه حاشیه دیگه برم. آنچه که پال سویزی در کتاب موناپولی کپیتال مطرح میکنه اینه که گرایش عمومی سرمایه داری به طرف رکود و بحرانه، ولی استگنیشن یعنی چه؟ یعنی در حقیقت 25 تا 30 درصد از وسائل تولید عاطل و باطله، 25 تا 30 درصد از نیروی کار عاطل و باطله و سیستم قادر نیست که این دوتا رو بیاره و به کار واداره. هم نیروهای مولده یعنی کارخانجات، ادارات و غیره و غیره، از این طرف خیلی بیکاران سیستم نمیتونه، چون مسئلهش مسئله بالا بردن سود و نرخ سود و حد اکثر سوده. بنابراین اقتصاد پایین تر از پتانسیلش داره کار میکنه، یعنی رکود و استگنیشن. گرایش فوق در اثر رکود بزرگ اخیر به اوج تازه‌ای رسید. در سال 2009 20 درصد از کل نیروی کار فعال بیکار بودند و احتمال اینکه ترمیم اقتصادی اخیر جمعی نیویورک تایمز این همه خبر که آره 300 هزار کار به وجود اومده، 200 هزار کار به وجود اومده، خب چه نوع کاری؟ اصلا این کارهای 10 دلار به پایین یک ترمین اقتصادی کامل وجود نداره امکانش. تحقیقات نشان میده که فرزندان این گروه بزرگ بیکاران از زندگی مرفهی برخوردار نخواهند بود، یعنی رؤیای امریکایی رو بهش دسترسی نخواهند داشت. فلسفه که لارنس کاتس استاد اقتصاد دانشگاه هاروارد میگوید ممکن است ما فرزندان نسل آینده را از دست بدهیم در اثر همین قرار جن. و این در امریکاست. آمار نشان میدهد که 30% از این گروه 30 میلیونی از کوپن غذایی و یا از کمک های مؤسسات خیریه مثل در ایران هم عزیزان دیدن که تجار محترم دیگ های عظیم نظری میدن، غذا میدن، اطعام میکنن، حق امام میدن، حق عرصبت که خمس میدن، زکات میدن، دزدی میکنن. اون وقت برای حلال شدنش هم میرن حج، هم میرن کربلا، هم میرن مشهد که حلالش بکنن و مردم رو فریب بدن، مشهدی میشن، کربلایی میشن، حاجی میشن و یا اطعام میدن، ولی دزدیشون هم در عرض روز میکنن، دلالیشون رو هم میکنن. اینجا هم در واقع اینطور دیگه، باید از بنگاه های خیریه یعنی کلیسا، ثروتمندای امریکا کلی پول به کلیسا میدن برای که فقرا را اطعام بکنن که از گرسنگی فعلا نمیرن و یا صداشون در نیاد. اینان از بیکاری بسیار ناراحتند و اشتیاق پیدا کردن کاری را دارن. آنها هم با کمبود درآمد و هم از دست دادن عزتشان. دقت بکنید عزیزان، انسانها رو عزتشون رو میگیرن، کرامت انسانیشون رو نابود میکنن. حالا شرح یکی از همین آقای والش رو، این با این چیزا مردم دست و پنجه نرمه و از این رو هم از جهت جسمی و هم روحی اینا ضربه خوردن. فیلیپ بورژوا استاد مردم شناسی دانشگاه پنسیلوانیا که درباره جوانان شهرهای بزرگ مثل فرگوسون و امسالام تحقیقات وسیعی کرده، میگوید هنگامی که اقتصاد قانونی یعنی legal economy نتواند شغل به وجود بیاره که مزد حقوق کافی به کارگرها بده تا او را قانع به این کند که میتواند خانواده تشکیل بده، این افراد روحیه خودشون رو از دست میدن و وادار به ورود به اقتصاد غیرقانونی میشن. یعنی چه؟ فروش مواد مخدر، خریدن یک اسلحه فرضاً از یه جایی که ارزان‌تره مثل آریزونا، آوردنش به کالیفرنیا $200-300 و بعدش موقعی که ببینه کار هست ولی 7-8-9-10 دلار در ساعته، آیا این بهتره؟ یا 5 گرم فرزن هروئین بفروشه به $200 پول در بیاره؟ معلومه که کشش به اون طرفه. خود این فساد به بار میاره. موقعی که اقتصاد قانونی نتونه کار به اندازه کافی به وجود بیاره با مزد و مزایای کافی، چنین گزینه‌ای به 30 سو آنها رو خوشحال نمی کند، چنین جوانایی رو که رفتن توی اقتصاد غیر قانونی. آنها کاملا ترجیح میدن شغل قانونی داشته باشن و مزد مزایای کافی که مزد مزایای کافی به پردازه. اگه ما بخوایم بفهمیم که در فرگوسون چه میگذره که کمتر دسته های ارتباط جمعی راجبه این قضیه اصلا صحبتی نکردن، که ریشه و پایه های اقتصاد سیاسی فرگوسون، پدیده فرگوسون چیه و چرا سیاه ها. حالا من آماراشو برای عزیزان میخونم که اون وقت نژاد پرستی میاد اینجا عمل میکنه در چارچوب همین نظام. این نظام نژاد پرستی جز ذاتشه. از سوی دیگر آمار نشان میده، حالا اینو عزیزان دقت بکنیم، بچه دیگه، که خدمات به شدت گران شدن. تحقیق اخیره مؤسسه بروکینگز که از مؤسسات نسبتاً محافظه کاره نشان میده که هزینه نگهداری بچه، مادر اگه بره سر کار و پدرم برن سر کار، بچه 2-3 سالشون چی کار باید بکنه؟ نگهداری بچه چقدر باید پول اونجا بدن؟ آیا مزدی که برای کارشون میدن کافیه برای این که بچهشون به دست کسی بدن که معلومه چه سرنوشتی پیدا میکنه؟ مخارج پزشکی چند برابر خوب شده باشه؟ مخارج پزشکی در چه شرایطی وضعیت پزشکی در امریکا که از یک طرف اختراعات و ابداعات عظیم میشه در این کشور در زمینه‌های پزشکی و از طرف دیگه وضعیت پزشکی مردم از تمام کشورهای در حقیقت پیش رفته، نه تنها از اون، به مراتب از کوه عقب‌تر و وحشتناک‌تره. در سال 10,000 نفر در اثر نداشتن بیمه و یا بیمه‌های بد که مردم نمیخوان برن دکتر، نمیتونن برن، نمیرن تو این کشور. مخارج تحصیل، شهریه دانشگاه ها رو نگاه بکنه. بنابراین مخارجشون اگه کسی بخواد بره سر کار و یا بره دانشگاه، مخارج اینا رو که تأمین میکنه. مخارج از سالهای دهه 90 تا به کنون به شدت از اینها همه جزء مخارج کار کردن و اگه کسی بخواد بره سر کار باید تمام این مخارج رو تحمل بکنه. هم گرفتن مدرک دانشگاهی گرونه، هم سالم موندن رفتن پزشکی گرونه، هم سپردن فرزندان به جایی برای نگهداری. اما قیمت غذا، لباس و کامپیوتر و دیگر از اونست، آره این اون چیزیه که همه رو عاشق امریکا میکنه. غذا شاید از تقریبا از همه جای دنیا ارزون تره، به خاطر اینکه با کار بردگی کارگرای مکزیکی تولید میشه در همین کالیفرنیا. هر شبت که و لباس کارگرای بنگلادشی با 15 تا 20 سنت درست میکنن براشون و اینا پول چاپ میکنن و لباس نسبتاً، البته لباس هم در جاهایی مثل هر شبت که مثل گودویل هست، اینجا هر شبت که سالویشن آرمی هست که خود من گاهی خواهد سر میزنم که اونجا واقعا لباس عجیب ارزون میشه گیر آورد و فروشگاه های نسبتاً اینا آره ارزونه، ولی مخارج پزشکی، مدرک دانشگاهی و مالیات های انواع و اقسامی که از پول برق و آب و شما برق مثلا 20 دلار مصرف میکنی بعد 10 دلار هم مالیات ازت میگیرن، اون پایین انواع و اقسام مالیات ها رو اینا رو از مردم میگیرن. پروفسور کاتس از دانشگاه هاروارد میگوید ممکن است گفته شود افراد کارهای با مزد پایین را نمیخواهند، اما واقعیت این است که کار برای آنها وجود ندارد. 10 میلیون مردان سن کار وجود داره و تنها 4.8 میلیون شغل برای اینا وجود داره. وقت میگن اینا تنبلن، نمیخوان کار بکنن. میلیون ها نفر به دنبال کار میگردن و 45% از اینان میگوین حاضرند حتی شبها آخر هفته هم کار بکنن و به مدرسه هم برگردن و مدرک هم بگیرن یا حتی به شهر دیگر نقل مکان بکنن. وقت شهری همه اینا را حاضرن بده ولی کاری با مزد انسانی بهشون داده بشه. اون وقت آقای بادموس 29 ساله همسر خود را در مینیاپولیس گذاشته و خودش در هوستون کاری در شرکت نفت پیدا کرد. زن جوانش رو گذاشته در مینیاپولیس، خودش در هوستون کار میکنه. فاصله اینا چقدره؟ و به دانشگاه میرود تا فوق لیسانس زمین شناسی بخواند. او میگوید نه راه پیش دارم نفس، بنابراین ناچارم تقلا کنم، چاره ای ندارم. زنشو گذاشته اونجا، زن جوانش. بعد اون وقت حالا چرا مردان از میدان کار دارن میرن بیرون و ناپدید دارن میشن؟ کمیاب بودن کار موجب 3 گرایش شده چون کار پیدا نمیشه. 1. گذراندن سالهای بیشتری در دبیرستان و دانشگاه، همینجوری ادامه میدن، هی میرن چیز بکن ولی خرج هم نمیداره. 2. مردان بالای 60 سال یا بیمه ناتوانی میگیرن یا با حقوق بازنشستگی زندگی میکنن، اونا کارو ول میکنن. 3. گروه سوم اون وقت شرح میده که چه افراد مثل آقای والش که اول مقاله آورد، ببینیم چه بر سرش رفت. این نه 60 سال به بالاست، نمیتونه دانشگاه بره، همسر و دو فرزند داره. او کارگر متخصص الکتریسیته است که در سن کار است و سخت به دنبال کار میگردد و تا حال هم چند کار به دست آورده، ولی ببینیم چه وسایلش هست. او در هوم دیپو که وسایل اداری میفروشه، هوم دیپو اسمشو من بردم عزیزان، که یه انحصار عظیم واقعا که میلیون ها واقعا بیزنس و یا به حساب کسب و کارهای کوچک رو به نابودی کشیده. هوم دیپو که صاحبش یکی از اون فاشیست های درجه یک واقعا، طرفدار کنسرواتیو های وحشتناک، او در هوم دیپو کاری پیدا کرد. اما چرا بیرونش کردن؟ به خاطر خوش آمد نگفتن به یک مشتری جاسوس. هوم دیپو مزد به افراد میده که برن به عنوان جاسوس بیان خرید بکنن که ببینن اونایی که تو هوم دیپو چیز میکنن خوشبش باشون میکنن، خوش آمد بهشون میگن یا نه. خوش آمد به این جاسوس نگفته، این بیرونش کردن. چند وقتی بیمه بیکاری گرفت، بعد در فروشگاه کار پیدا کرد که اجناس رو از کامیون پیاده میکرد که کار طاقت فرساییه، جنس رو از کامیون پیاده کردن. 13 دسامبر اما درست قبل از کریسمس که موقع خرید کریسمس، او را بیرون کرد. چرا؟ چون یک روز مرخصی برای دیدن ما مادر در حال مرگش میخواست، یه روز مرخصی میخواست، بیرونش کرد. او میگوید در این زمان 15,000 دلار از صندوق بازنشستگی خود را بیرون کشیدم، برای اینکه عضو به اساسیز بوده، یک الکتریک کار متخصصه. حالا صندوق بازنشستگی شو 15,000 دلار بیرون کشیده و 20,000 دلار هم قرض بالا آوردم. همه این ها اون وقت باعث چی میشه؟ موجب دعواهای خانوادگی شده با زنش، با فرزندانش. تنش تو خانواده به وجود میاد، فقر تنش به وجود میاد، فقر فرهنگ خودشو داره، فقر فرهنگ خاصی به وجود میاد، انسانها رو مسخ میکنه. او هنوز ماهیانه سندیکا رو میپردازد تا صندوق بازنشستگی خود رو از دست ندهد. او اضافه میکنه، این عزیزان دقت بکنن، این امریکاست، ثروتمندترین کشور دنیا که خون تمام جهان مکیده میشه از طریق شکنجه، از طریق اشغال، از طریق کشتار، از طریق اشغال. تمام این ثروت ها میاد اینجا با چاپ اسکناس و این وضعیت مردمشه. یعنی که من احساس میکنم ارزش خود را از دست دادم. I have no value. میدونی چی میگم؟ به خبرنگار میگه. کسی اگر از من میپرسید چه کاره ای؟ میگفتم الکتریک کارم با افتخار. اکنون اگر کسی از من بپرسد جواب به اون نمیدهم. چرا؟ که دیگر کاره ای نیستم. یعنی ارزش انسانش را از دست. اینطور انسانها رو به مادون انسان نظام سرمایه‌داری در پیش رفته ترینش و در ثروتمند ترینش انسانها رو به مادون انسان تبدیل میکنه. از نیویورک تایمز باز هم 12 دسامبر مقاله دیگه رو برای عزیزان میخونم. شکاف ثروت میان سفیدپوستان و اقلیت‌ها یعنی چه؟ یعنی افریقایی تبارها در درجه اول و لاتینوها و یعنی رنگین پوستای دیگه، آسیایی ها و ایرانی ها وضعشون بد نیست اینجا، اتفاقا وضعشون خیلی هم خوبه. به همین دلیل هم که این همه کشت مرده سیستم هم خیلی هاشون. طبق گزارش مؤسسه آمارگیری پیو، شکاف ثروت میان سفیدپوستان و اقلیت ها یعنی رنگین پوستان در واقع در جریان ترمیم اقتصادی داره وسیع تر میشه. و عزیزان میخوام دقت بکنن که گرایش ها از قرن تازه چی بوده، نه تنها اون، بعد از 2007-2008 چطور بوده و حتی از 2010 تا به امروز، یعنی در عرض همین 3-4 سال اخیر. در جریان تحریم اقتصادی از یعنی از سال 2009 به بعد تحلیل وضع مالی مصرف کنندگان که از سوی بانک فدرال منتشر شده طبق اون میانگین ثروت خالص خانوارهای سفید پوستان در سال 2013 141 هزار دلار، یعنی 13 برابر ثروت خانوارهای افریقایی تبارها که 11 هزار دلاره بود. ثروت خالص عبارت از تمام حالا خونه و زندگی و ماشین و عرصفه که سهام و ارسیه و همه منهای قرضها، این میشه ثروت خالص، نت ورث اینو بهش میگن، ثروت خالص. خانوارهای عرصفه که 11 هزار، البته این باز میانگینه، یعنی ما کلی ثروتمند سیاه پوست داریم، فقرا رو دیگه به حساب نمیاره، میانگینشون 11 هزار دلاره، مال سفید پوست ها 141 هزار دلار. حالا ببینید در سال 2007 هنگامی که رکود بزرگ در امریکا آغاز شد میانگین ثروت خالص سفید پوست ها 192 هزار و 500 دلار بوده، یعنی مال سفید پوست ها هم ببینید چقدر پایین اومده. بازم یه میانگینه، میلیون ها همین 30 میلیون کارگر بیشترشون سفید پوست ها، این را به حساب نمیاره، یعنی از اونهایی که ثروتشون 10 میلیارد دلاره میذاره تا اونهایی که مثلا 20 هزار دلاره، اینا رو میانگینشون میگیره. ولی با همه اینها سفید پوست ها که 192 هزار و 500 دلار بوده در 2007 الان 141 هزار دلار شده، یعنی نزدیک به 50 هزار دلار حتی از ثروت خالص سفید پوست ها پایین اومده. در اون زمان یعنی در 2007 ثروت سفید پوستا یعنی ثروت خالصشون 10 برابر ثروت خالص خانواده‌های افریقایی تبار بوده که اون موقع ثروت خالص افریقایی تبارها 19200 دلار بوده و الان به 11000 دلار رسیده. ارقام برای لاتیناها نیز مشابه همین است با کمی اختلاف. در 2007 ثروت خالص میانگین خانوارهای لاتینو 23600 دلار بوده و در 2013 13 هزار دلار کاهش پیدا کرده. این وضعیتیه که عرض شود که حالا در سطح جهانی من متاسفانه نه میرسم، حالا عزیزان به این دلیل از من انتقاد میکنن، میگن تو حاشیه میری بعدش خیلی از چیزها جا میمونه، ولی حاشیه ها لازمه. بعدن میشه راجب اوکراین من میخواستم صحبت بکنم، راجب همین مسئله شکنجه اگه شد 10 دقیقه از وقت مونده شاید چیز بکنم، ولی میخوام یکی دو تا آمار دیگه اقتصادی که در سطح جهانی عزیزان ببینن چی داره میگذره. این سیستم نمیتونه کار ایجاد بکنه، نمیتونه عدالت اجتماعی به وجود بیاره و در نتیجه تنش‌هاش بالا میره و مجبور نه تنها در داخل سرکوب بکنه. میخواستم وجوهی از سرکوب در داخل رو که نمونه هاش رو عزیزان ببینن که جنبش وال استریت رو با چه شقاوتی سرکوب شد، جنبش مسالمت آمیز مردم در فرگوسون رو در برابر این جنایتی که پلیس کرده بود چطور سرکوب کردن، چطور پلیس رو میلیتاریزه کردن، چطور علیه مردم چیز میکنن، جاسوسی میکنن. در سطح جهانی 70 نفر ثروتی به اندازه نیمی از جمعیت کره زمین، ثروت 70 نفر در سطح جهانی مساوی با ثروت 3.5 میلیارد انسانه. این دستاورد نظام سرمایه‌داریه. در امریکا 40 نفر ثروتی به اندازه نیمی از جمعیت امریکا، یعنی 160 میلیون، ثروت 40 نفر مساوی با ثروت 160 میلیون. عزیزان دلم میخواد که برم و راجع به مطلب دیگه با عزیزان چیز بکنم و اونم اینه که حالا مذاکرات از پس فردا شروع خواهد شد و حالا ببینیم به کجا خواهد رسید. دوباره برمیگردم یه مقدار به ایران و اینه که کنگره جدید که از 2015 شروع میشه چه کار خواهد کرد و آیا میذارن که واقعا تحریم ها برداشته بشه یا نه. آقای تاماس اربرینک که خبرنگار نیویورک تایمز در ایرانه، اگه عزیزان مقالش رو در نیویورک تایمز دیروز بخونن ببینید با چه خوشبینی به قضیه نگاه میکنه. رفته با چند نفر از این سرمایه‌دارای ایرانی مصاحبه کرده و بعد میگه که اینا چه رقص و کایکوبی میکنن که آره این بالاخره قرارداد بسته خواهد شد و ایران بهشت خواهد شد. اینا سرمایه‌دارای وابستن که چشم امید به ورود سرمایه‌های خارجی بستن و به همین دلیل هم هست که با تمام قوا از سرکوبی که الان از طرف کارگر داره میشه حمایت میکنن. اینا سرمایه‌دار ملی نیستن، اینا سرمایه‌دارای وابستن، چشمشون به خارجه مثل زمان شاه و شاید بسیار بسیار بدتر. حالا خواهیم دید، ولی به هر حال مسئله اینه که ما باید دقت بکنیم که به طور کلی این جهان به کدام سو داره میره. برای اینکه همین کنگره در حال حاضر داره قوانینی میگذرونه به نفع نئونازی‌ها و نئوفاشیست‌هایی که در اوکراین به قدرت رسیدن و علیه روسیه و هدفشون اینه که الان قانون و یا لایحه‌ای برای تحریم‌های بیشتر علیه روسیه باز بگذرن. که ما می‌دونیم فدراسیون روسیه و فرزن خود شخص پوتین و آقای لاوروف تازه دارن متوجه میشن که خطراتی متوجهشونه و داستان چیه و چطور باید نه حالت تدافعی ولی لااقل باید از خودشون یه مقدار حالت تهاجمی هم باید داشته باشن، برای اینکه اینا زبان انسان نمیفهمن، نه اون فاشیست نه اون آژیان نه اون فاشیستایی که در اوکراین به قدرت رسیدن، نه اونایی که پشتشون در وزارت خارجه خانم ویکتوریا نولند و امسالام و نیو کنسرواتیوا و صهیونیستا که پشتشون. در نتیجه بشریت داره واقعا به طرف یک زمستان اتمی میره. در نتیجه من امروز میخواستم جزء چیزایی که میخواستم اینجا مقاله بسیار جالبی هست در کانتر پانچ همین ویکند گذشته، یعنی پنجم تا هفتم دسامبر، عرض میخوام مال ویکند قبل باید باشه، هر شود که نشون میده که دولت اوباما چه خدماتی به وال استریت کرده، به نئو کنسرواتیوا کرده، چه نوکری هایی کرده و بعد میگه که اگر حتی همین دولت فرزند این کنگره که در سنا فرزند دموکرات ها اکثریت داشتن و الان از 2015 به بعد جمهوری خواه ها حتی مثلا سنا را هم به دست خواهند گرفت که اقداماتی خواهند کرد. من فقط لیستش رو چند دقیقه که هست فقط لیست اینا رو میتونم بخونم. راجب مسئله حسابت شکنجه ها و اینا، حالا به هر حال من چهارشنبه در صدای امریکا در 15 دقیقه با آدم وقت میدن، تا جایی که میرسم اونجا راجبش صحبت میکنم، ولی در هفته های آینده راجبش صحبت خواهم کرد که اینا مرتکب چه جنایاتی شدن. ولی به هر حال طبق به اصطلاح چیز جک راسموس که این مقاله رو نوشته میگه در کنگره آینده چه کار خواهند کرد؟ کاهش باز هم بیشتر مالیات انحصارات، یعنی شکاف طبقاتی بازم از این وسیع تر بشه. به چیزایی که برای عزیزان خوندم که از نظر شکاف طبقاتی وحشتناک که ثروت 40 نفر در امریکا مساوی با 160 میلیون و در سطح جهانی فرزن 60-70 نفر به اندازه 3.5 میلیارد، ولی از این هم میخوان بدترش بکنن. کاهش باز هم بیشتر مالیات انحصارات که از زمان ریگان آغاز شده و همجوری ادامه داره. گذراندن سریع و بدون بررسی با قید فرزن دو فوریت اینجا میگن به اصطلاح فست ترک اینو بهش میگن. در ایران بهش میگن با قید یه فوریت، دو فوریت، سه فوریت. قراردادهای تجارت آزاد در آسیا که اینو بهش میگن TPP که در حقیقت نوعی جنگ اقتصادی علیه چینه، برای اینکه چین رو راه نمیدن. کشورهای آسیایی هستن به جز چین. و اروپا که این علیه روسیه است، در حقیقت موقعی که این قرارداد رو ببندن روسیه رو به اصطلاح هم ما میدونیم از گروه 8 بیرونش کردن و تبدیل شد به جای G8 تبدیل شد به G7. هر شبت که محدود کردن باز هم بیشتر قوانین حفظ محیط زیست، ضربه زدن به قوانین پزشکی، حتی همینی که اوباما بود، کاهش مقررات فعالیت های مالی یعنی وال استریت، میلیتاریزه کردن هرچه بیشتر مرزها مخصوصا مرز مکزی، تشدید جنگ در عراق و سوریه و فرستادن نفرات و اسلحه بیشتر، یعنی جنگ تازه آغاز کردن در اونجا، کمک های تسلیحاتی و آموزشی به نئوفاشیست ها و نئو تحریم های هرچه بیشتر علیه روسیه و دادن آزادی بیشتر به نشنال سکیوریتی ایجنسی برای جاسوسی. اینا چیزایی که از 2015 به اصطلاح تشدید خواهد شد. وقت من تمامه، ولی دنباله همین بحثا رو در هفته های آینده خواهم گرفت. امیدوارم که کمک عزیزان برسه تا این برنامه ها بتونه ادامه پیدا بکنه. و فرزاد جان خیلی ممنون، عزیزان میدونن برنامه 9 شب تکرار میشه و بعدش هم به دانشجو تیوی، به ifttv.com میره و بعدش هم به فیسبوک استقلال آزادی عدالت اجتماعی و عرصت که به سایت خودم محیط.گلشن، به سایت گلشن میره. عزیزان در سایت گلشن کتابخونه عظیم وجود داره که میتونن کتاب فارسی که میتونن ازش استفاده بکنن در سایت گلشن. به هر حال من تا و به برنامه به توییتر هم میره، نه تنها در فیسبوک، بلکه تا هفته آینده با عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.